ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه چهارشنبه 23 بهمن ماه سال 1392 12 فوریه سال 2014 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. خوش آمدید به این مجله شامگاهی. هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی، سپس از مطالب مجله بیشتر خواهم گفت.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، دور دوم مذاکرات نمایندگان دولت سوریه و مخالفان آن با میانجیگری اخضر ابراهیمی امروز چهارشنبه در ژنو ادامه یافت. این مذاکرات از دیروز آغاز شد، اما به گفته اخضر ابراهیمی در مذاکرات دیروز پیشرفت چندانی به دست نیامد. دولت سوریه و اپوزیسیون در خصوص اولویت بندی موضوع مذاکرات همچنان اختلاف نظر دارند. دولت سوریه مایل است آنچه که مبارزه با تروریسم مینامد در رأس مذاکرات قرار گیرد، اما مخالفان میگویند نخستین موضوع مذاکرات باید چگونگی تشکیل دولت موقت در سوریه باشد. در ژنو اعلام شد که نمایندگان روسیه، آمریکا و اخضر ابراهیمی، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب، روز پنجشنبه فردا در ژنو راجع به وضعیت سوریه با یکدیگر دیدار می‌کنند. در این مذاکرات وندی شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا، و گنادی گاتیلوف، همتای روس او، نمایندگی کشورهای خود را بر عهده دارند. حسن فیروزآبادی، رئیس کل ستاد نیروهای مسلح ایران، روی میز بودن تمام گزینه‌ها را که از سوی مقامات آمریکایی عنوان می‌شود بلوف سیاسی دانست و گفت جمهوری اسلامی برای جنگ تعیین کننده با آمریکا و اسرائیل آماده است. به گزارش خبرگزاری فارس، وی گفت جمهوری اسلامی سال هاست که برای این نبرد برنامه ریزی کرده و رزمایش‌های مختلفی انجام داده و نیروها آماده هستند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد که این هشدار را می‌دهیم که اگر از هر سرزمینی به نیروهای ما تهاجم شود، به همه موقعیت‌های متعلق به آن حمله خواهیم کرد. وی افزود اگر از پایگاه‌های آمریکا در منطقه مورد هدف قرار بگیریم، آنجا را خواهیم زد. نتایج بررسی‌های تیم بازرسی شهرداری تهران در مورد حادثه آتش‌سوزی در خیابان جمهوری اعلام شد. به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس اطلاعیه سازمان بازرسی شهرداری تهران، کار نکردن نردبام اول و شلوغی و ازدحام در محل حادثه که عامل بازدارنده در استقرار نردبام دوم بوده، عوامل اصلی این حادثه بوده است. ایمن نبودن ساختمان شماره 117 و بیتوجهی مالک به اخطارهایی که به وی داده شده و وجود مقادیر زیادی وسایل قابل احتراق در مسیر پله‌ها از دیگر عوامل اصلی این حادثه دانسته شده است. بازرسی شهرداری تهران در عین حال تأکید کرده که عملیات نجات با مهارت کامل انجام گرفته و در نتیجه 20 نفر از داخل ساختمان نجات یافتند. در 29 دی ماه در جریان آتش سوزی در یک کارگاه تولید پوشاک در خیابان جمهوری تهران، دو زن کارگر که برای در امان ماندن از آتش به سمت پنجره رفته بودند، پس از دقایقی سقوط کرده و کشته شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس در گزارش سالانه خود شاخص آزادی مطبوعات جهان را منتشر کرد. بر پایه این گزارش، وضعیت آزادی مطبوعات در ایران در میان 180 کشور در رتبه 173 قرار گرفته است. همین گزارش میگوید در پایان سال 2013 50 روزنامه‌نگار و فعال اینترنتی در ایران در بازداشت بودند. در این گزارش وضعیت آزادی گردش اطلاعات در جمهوری‌های شوروی سابق سال به سال تیره‌تر توصیف شده است. همچنین درباره کشورهای دیگر سازمان گزارشگران بدون مرز از جمله ادامه خشونت و تنش مذهبی در عراق را موجب ناامنی برای روزنامه‌نگاران و مانع استقلال رسانه‌ها دانسته است.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را شنیدید از همکارم حمید فاطمی. یادآوری میکنم که شما میتونید دسترسی داشته باشید به اخبار و گزارش های بیشتر اگر که به وبسایت ما سر بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ایران با یک پله صعود اما همچنان جز 10 کشور انتهای جدول آزادی بیان و رسانه. از تازه ترین بیانیه گزارشگران بدون مرز در این باره می شنوید.
مشخصات و شاخصه های معینی رو در این رابطه داریم، اینکه حدود کثرت‌گرایی، اینکه سطح سرکوب و فشار به چه اندازه است، استقلال روزنامه‌نگاری و
گزینه نظامی در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای بلوف سیاسی است. این گفته رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است.
در یک شرایط دموکراتیک فرماندهان نظامی نباید در مسائل سیاسی دخالت بکنند و یا اینگونه جلوی دوربین قرار بگیرند یا مصاحبه بدن.
از یک زمینشناس و کارشناس محیط زیست درباره راه‌های پیش روی دریاچه ارومیه خواهید شنید.
ما 1.5 میلیارد کوبیک متر آب لازم داریم در سال. اگر این آب در اثر تبخیر کم شد، سعی می‌کنیم از سدهایی که اونجا زدن واقعاً استفاده زیادی برای کشور ما نداشته، از اونها استفاده کنیم.
در برنامه هفتگی نماگر هم از ریشه ها و زمینه های اقتصادی انقلاب 57 خواهید شنید. برای شنیدن همه اینها تا 7:45 دقیقه شب در ایران همراه این مجله بمانید. همونطور که در خبرهای کوتاه هم شنیدید، تازه ترین بیانیه گزارشگران بدون مرز درباره میزان آزادی بیان در سال 2013 میلادی در جهان سال گذشته نشانگر آن است که اوضاع رو به بهبود نگذاشته است. درباره ایران نیز همچنان آزادی بیان و رسانه‌ها همچون سالهای قبل‌تر ارزیابی شده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر.
سازمان گزارشگران بدون مرز چهارشنبه 23 بهمن ماه آخرین گزارش خود را از وضعیت رسانه‌ها و آزادی بیان در کشورهای جهان منتشر کرد. بر اساس این گزارش، آزادی رسانه‌ها به ویژه در آسیا و آفریقا در سال 2013 میلادی با سقوط قابل توجهی روبرو بوده است. ژاپن که در رتبه 22 قرار داشت به رتبه 53 سقوط کرده و اسرائیل که در رتبه 92 بوده است اکنون به 112 فرو افتاده است. رضا معینی مسئول میز ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس:
متاسفانه باید گفت که وضعیت با توجه به منازعات و درگیری ها و جنگ های اعلام شده یا اعلام نشده در اصل در بسیاری از کشورها تأثیری عمیق و اساسی بر آزادی اطلاع رسانی گذاشته، چه کشورهایی که به طور مشخص در آنها جنگ ادامه داره و وجود داره و چه کشورهایی که از راه دور به نوعی در این جنگ درگیرند. به عنوان مشخص دو کشوری که میتونیم در این گوشه و آن گوشه جهان در آن باره صحبت کنیم، سوریه است که وضعیتی بسیار اسفناک داره، از آن سوی جهان ایالات متحده آمریکاست، از سوی دیگر برخی دیگر از کشورها که به عنوان مثال در اروپا ما میتونیم بگیم مثل فنلاند، نروژ، هلند در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند و شاگرد اوله های جدول رده‌بندی هستند.
اما این بیانیه وضعیت آزادی رسانه‌ها در ایران را نیز همچنان در همان موقعیت سال گذشته ارزیابی می‌کند، اگرچه به دلیل اضافه شدن یک کشور جدید ایران یک پله بالاتر آمده است. رتبه ایران اما همچنان در میان 10 کشور ته جدول است، یعنی بدترین کشورهای جهان برای مطبوعات و آزادی بیان. در میان 179 کشور ایران رتبه 173 را دارست. با این حال و با وجود تغییراتی نسبتاً مثبت بعد از روی کار آمدن حسن روحانی، موقعیت ایران چرا تغییری نکرده است؟ رضا معینی:
نخستان است که رده بندی بر مبنای آنچه که در سال پیشتر انجام شده، یعنی بخشی از مجموعه مسئولیت آقای احمدی نژاد را هم در این رابطه باید در نظر گرفت. ما همان گونه که در اطلاعیه اشاره کرده ایم مشخصات و شاخصه های معینی رو در این رابطه داریم، اینکه حدود کثرت‌گرایی، اینکه سطح سرکوب و فشار به چه اندازه است، استقلال روزنامه‌نگاری و روزنامه‌ها، فضای عمومی و خودسانسوری که در هیچ کدوم از این شاخصه ها ایران حتی با توجه به دوره آقای روحانی بهبودی پیدا نکرده.
در گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز گفته شده که نه تنها روزنامه نگاران زندانی در ایران آزار می‌بینند، بلکه این کشور خانواده های روزنامه نگاران خود را نیز آزار می‌دهد، از جمله خانواده روزنامه نگارانی که خارج از کشور به سر می‌برند. سال گذشته خبرها حاکی از مواردی از اذیت و آزار خانواده‌های روزنامه‌نگاران شاغل در رسانه‌های خارج از ایران و از جمله رادیو فردا بود که ساکن ایرانند.
گزارش همکارم مرداد قاسمفر رو میشنیدید. ساعت در ایران 19:10 است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اشاره به گفته‌های اخیر مقام‌های آمریکایی در خصوص مطرح بودن گزینه نظامی در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای، این دست صحبت‌ها رو یک بلوف سیاسی دانسته. حسن فیروزآبادی به خبرگزاری فارس گفته که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای آنچه که او جنگ تعیین کننده با آمریکا و اسرائیل نامیده آماده اند. همکارم محمد زرقامی درباره تهدیدهای پیوسته مقامهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر نظر حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل را جویا شده است. حسین آریان:
یکی این که مصادف شده با دهه فجر و دیگر در رابطه با گفتگوهای هسته‌ای و سخنانی است که از سوی جان کری و بعضی از مقام‌های آمریکایی در مورد گزینه نظامی مطرح شده.
آیا این فقط آقای آریان یک واکنش به صحبت‌های مقام‌های آمریکایی یا فراتر میره از حد یک واکنش؟
این فقط میره برای اینکه فرماندهان سپاه به ویژه عادت کردند که دائم تهدید بکنند و بارها گفتند که ما در مقابل تهدید تهدید میکنیم. از جهتی این برمیگرده باز هم به سخنان آیت الله خامنه‌ای که به نحوی این تهدیدها را تکرار میکنه، ولی این تهدیدهایی رو که میکنند در رابطه با توانایی ارتش و توانایی سپاه بیش از حد هست و غلوه. به نظر میرسه که ارزیابی درستی از این توان نظامی این کشورها ندارند، که این باز هم برمیگرده به اینکه دارن عکس العمل نشون میدند و در این حال این مصارف داخلی و سیاسی داره.
یعنی حتی در موردی مثل موردی که اعلام کردن که ناوهایی رو دارن به سواحل آمریکا هم میفرستند، این مسئله صدق میکنه؟
ببینید، صحبت کردن در مورد اینکه ما این ناوا رو داریم میفرستیم به سواحل آمریکا هیچ تاثیر نداره. ناخدا افشین رضایی حداد، فرمانده منطقه چهارم دریای شمال، در جفت که این ناوها پس از عبور از اقیانوس هند و باقی امید نیک حرکت خواهند کرد به طرف اقیانوس اطلس و آبهای آمریکا. اگر این ادعا درست باشه، ببینید، از نظر تاکتیکی یک ناوشکن سبلان و یک ناو تدارکاتی که برای پشتیبانی همین ناوشکن فرستاده شده و شماری از دانشجویان رو با خودش داره میبره برای آموزش، رفتن اینها به طرف آمریکا هیچ واقعا تهدیدی محسوب نمیشه و این را حتی خود آمریکایی‌ها هم گفتند.
چرا در شرایطی که دولت سعی میکنه که جو معتدلی رو حاکم کنه بر روابط بین المللیش با کشورها به ویژه کشورهای اروپایی، مقامهای نظامی ایران در ادبیاتشون سعی میکنن از این اعتدال فاصله بگیرن؟ حتی مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم شاهد بودیم که یک برنامه‌ای رو تحت عنوان کابوس کرکس‌ها رو پخش میکنه که در اون اشاره شده به بمباران مراکز حساس اسرائیل توسط یک پهپاد.
این نشان دهنده مراکز قدرت و تصمیم گیری در ایران است. در حالی که رئیس جمهور ایران حسن روحانی در اولین سخنرانیش در جواب گزینه نظامی آمریکا گفته که من یادآوری میکنم به آمریکایی ها یا کسانی که در توهم هستند که هیچ تهدیدی علیه ملت ایران وجود ندارد و به آنها میگویم که نیاز به عینک جدید دارند، یعنی خیلی دیپلمات معابانه صحبت کرده، این فرماندهان تهدید میکنند. یعنی اصلا در یک شرایط دموکراتیک فرماندهان نظامی نباید در مسائل سیاسی دخالت بکنند و یا اینگونه جلوی دوربین قرار بگیرند یا مصاحبه بدند و در مورد توان نظامی این کشور صحبت بکنند، اون هم به طور اغراق‌آمیز. و این واقعا باعث میشه که گشایشی را که پیدا شده در رابطه با مسئله هسته‌ای، این را به بن‌بست بکشونه.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل. اما یادآوری میکنم که یک راه ارتباطی بسیار مهم بین ما و شما وجود داره. شما میتونید درباره اخبار و مسائل روز با ما تماس بگیرید، نظراتتون رو، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
با سلام به شما، من زمان انقلاب معلم بودم و در انقلاب شرکت کردم. بعد از چند سال فهمیدم که انقلاب ما دزدیده شده. آنچه که جمهوری اسلامی می گفت وعده های تو خالی بیشتر نبود و مردم را هر سال بدتر از سالهای قبل از هر نظر، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، غیره و غیره، فقیرتر و فقیرتر می کرد و هر سال فقط به تعداد زندانیان سیاسی اضافه می شد. در زمان احمدی نژاد که نگو، فاجعه و جنایت بیداد می کرد. وقتی مقایسه می کنم با زمان شاه، فقط یک چیز می گویم: من برای مردم انقلاب زده و خودم متاسفم، متاسفم.
با سلام، انقلاب ما انتشار ظلم، ستم، تجاوز و بی‌حرمتی بر حقوق ملت ایران بود. با تشکر.
فکر میکنم همه این بگیر و ببندهایی که داره اتفاق میفته، در واقع این همه فشاری که روی مردم ایران هست، همه ناشی از یک غروری است که من احساس میکنم تو رفتار و تو نوع برخورد سردمداره حکومت میبینم. یعنی ایش که هر کی که به من سوی رسید دیگه خلاص غیر قابل انتقاده، چون من حتما برتر بودم که به این نقطه رسیدم. یه غرور نمیشه هیچ جوری شکست الا اینکه خود مردم عمومی، کوچه بازار، قدر شخصیت و غرور خودشونو بدونن و غرور شکسته و از دست رفته خود رو دوباره باز بیابیم، بفهمیم که چقدر ما ارزش داریم و چقدر ما مهمیم.
الو، سلام، خسته نباشید. من یک کارگرم که چند سال کارگرم کنم، نه خونه زندگی دارم، نه زمینی دارم، نه از این دو حکومت، از این دولت هیچ خودی همه نهویز وام هیچی نگرفتم. رفتم امروز سبد کار بستیدم که گفتن تعلق نمیگیره. مخواستم بینم چه حکومتیه، چه عبل علیه که ندرست کردم. خیلی ممنون، خداحافظ.
رودخانه کارون خیلی وقت خوش شده. دریاچه کارون یه زمانی بود کشتی ها ازش میگذارن. الان برین نگاه کنین، جوانا و کودکان با دوچرخه دور میزنن. آخه این ظلم نیست، این یک ظلم بزرگی. برون برین کشاورزا چه کار کنن؟ زمیناشون رو ول کردن. آخه کشاورز میتونه بیا شهر چه کار کنه؟ نه کار و کاسبی، نه زندگی خوب، نه آب آشامیدنی. این چی زندگی آخه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در آستانه همایش جهانی نجات دریاچه ارومیه با حضور استادان و کارشناسانی از آمریکا، آلمان، چین و ترکیه در دانشگاه ارومیه، بیژن کوشان، زمینشناس و کارشناس محیط زیست در آلمان که چند سالی است روی طرح نجات این دریاچه کار کرده، در گفتگو با رادیو فردا یکی از مهمترین راه‌ها در احیای دریاچه ارومیه رو در راه اندازی یک مرکز علمی در دو سوی این دریاچه و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین جستجو کرده است. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم شهرام میریان.
بر پایه پژوهش‌های انجام شده، مساحت اولیه دریاچه ارومیه از 5300 کیلومتر مربع به حدود 2500 کیلومتر مربع فعلی کاهش یافته و میزان نمک و یا شوری آب این دریاچه هم تا 400 گرم در هر لیتر اندازه‌گیری شده. سوای اینها، میانگین ژرف‌ها و عمق این دریاچه معروف هم از 14 متر به 2 متر تنزل کرده. با توجه به این آمار، دو سوم دریاچه ارومیه خشک شده و میتوان گفت به شوره‌زاری بدل شده. دکتر بیژن کوشان، زمینشناس و کارشناس محیط زیست در آلمان که چند سالی است پژوهش‌هایی درباره علت و علل خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه انجام داده و تاکنون مقاله‌هایی هم در روزنامه‌های آلمان منتشر کرده، در گفتگو با ما نجات همیشگی دریاچه ارومیه را در راه اندازی یک مرکز علمی در برگیرنده 30 رشته گوناگون در دو سوی این دریاچه و بهره‌گیری از تکنولوژی و فناوری‌های نوین جستجو کرده.
ما احتیاج به تکنولوژی مدرن داریم برای اینکه این نمک ها رو به مناطق دیگه ببریم و ازش استفاده اقتصادی کنیم. برای مونیتورینگ دانشگاه جنوب کالیفرنیا 11 تا ایرانی اونجا کار میکنن روی این دریاچه ای که تقریبا شبیه دریاچه ارومیه ماست، مثلا روی سالت لیک کار کردن. اگر ما بتونیم با اونها همکاری بکنیم و سافتور اونجا رو بیاریم در اینجا و سافتوری درست کنیم برای این دریاچه، من قول میدم که به طور حتمی در یک برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت مسئله دریاچه ما حل میشه.
یعنی مسئول شما آقای کوشان برپایی یک مرکز علمی در کنار دریاچه ارومیه است؟
بله دقیقاً، مرکز علمی یک قسمتش در شرق دریاچه باشه، یک قسمتش در غرب دریاچه و در استان مهابات هم مرکز تحقیقات هواشناسی باشه.
در واقع آقای کوشان، از طریق این مرکز علمی چگونگی وضعیت دریاچه ارومیه همه روزه بررسی میشه و نتایج اون به دست کارشناسان میفته؟
دقیقاً، ما 1.5 میلیارد کوبیک متر آب لازم داریم در سال. اگر این آب در اثر تبخیر کم شد، سعی میکنیم از سدهایی که اونجا زدن واقعاً استفاده زیادی برای کشور ما نداشته، از اونها استفاده کنیم. و موازی با اون مسئله مهم، مسئله کشاورزی ماست. یعنی بیشتر آب رو ما باید که الان مصرف میشه برای کشاورزیمون تبدیل به یک کشاورزی مدرن بکنیم و بتونیم این آب‌ها رو برای دریاچه استفاده کنیم. اول از همه باید سعی کنیم آب‌های زیرزمینیمون بالا بیاد، برای اینکه این باعث میشه تمام این لایه‌های زمین نمکی بشه و کشاورزی از بین بره. وقتی که ما مونیتورینگ بکنیم و این سیرشته با همدیگه ارتباط داشته باشن، دقیقاً میدونیم چه اتفاقی میفته و زود انجام میدیم. تمام این کارها رو باید به نیروی جوان داد و اینها رو انجام بدن و ما هم به عنوان مشاور شرکت کنیم و کمک کنیم برای نجات این دریاچه. و اگر این کارو بکنیم، این یک سمبلی میشه برای نقاط دیگه ایران، برای تالاب ها، برای دریاچه هایی که خوش شده، ممالک مترقی کردن این کارها رو.
و بعد از شنیدن نظرات بیژن کوشان، زمینشناس و کارشناس محیط زیست در آلمان، درباره دریاچه ارومیه و راه‌های پیش روی این دریاچه بحران زده، همچنان در آلمان میمونیم، جایی که از یک هفته پیش 64مین برلیناله جشنواره فیلم برلین در جریانه. همکار ما در رادیو فردا بابک غفوری آذر هم برای پوشش این جشنواره فیلم یک هفته است که به برلین رفته. بابک سلام می‌کنم به تو و اگه ممکنه از فیلم هایی که امروز نمایش داده شده برای ما بگو.
سلام به تهانه و سلام میکنم به همه همراهان رادیو فردا. امیدوارم که تاکنون روز خوبی رو اگه در ایران هستن پشت سر گذاشته باشن. امروز در واقع جشنواره فیلم برلین یک روز به نسبت آرام دیگه ای رو داره پشت سر میگذاره. سه فیلم دیگه در بخش اصلی مسابقه به نمایش در اومد. شاخص‌ترینشون فیلم آلوفت ساخته کلودیا لیوزا بود، از برندگان پیشین خرس طلای جشنواره فیلم برلین هستش. سازنده این فیلم در سال 2009 موفق شده بود که جایزه خرس طلایی رو بگیره. به نوعی از امیدواران امسال جشنواره هم بودش که فیلمش به نمایش در میاد، اما فیلم ایشون هم در واقع اثری نبود که بتونه به عنوان یک فیلمی که تمام منتقدان یا اهالی فرهنگی روش اتفاق نظر داشته باشن، به عنوان یک فیلم و اتفاق مهم ارزیابی بشه. در مجموع فیلم متوسطی دیده شد و با نمایش این فیلم، در حالی که ما تقریبا بیش از 3/4 از فیلم های بخش مسابقه رو حالا پشت سر گذاشتیم، میشه گفتی که جشنواره فیلم برلین دوره به نسبت متوسطی و از نظر حضور فیلم شاخص داره پشت سر میگذاره و همین باعث شده که جشنواره امسال تا حدود زیادی تحت شعاع این موضوع قرار بگیره.
بله گفتی جشنواره برلین و جشنواره فیلم برلین به هر حال مشهور هست برای فیلم‌هایی که مستقلن یا پر سر و صدا هستند و امسال گویا 64مین دوره تا اونجایی که پیش رفته تا امروز، البته هنوز دو سه روز دیگه باقی هستش، آنچنان سر و صدایی به پا نکرده. اما با توجه به اون چیزی که تا امروز رخ داده، فکر می‌کنی که کدوم فیلم‌ها هستن که شانس بیشتری دارن برای دریافت جوایز این دوره از برلیناله؟
از فیلم‌های بخش مسابقه هنوز نمایش 5 فیلم باقی مونده که در روزهای باقی مونده، در واقع تا شنبه شب که مراسم اختتامی برگزار خواهد شد، برای اهالی رسانه و عموم تماشاگران نمایش داده خواهد شد. درباره سوالی که تو کردی، اما خب پاسخگویی تا حدودی مشکلشون همونطوری که در سوال قبلی گفتم اتفاق نظری دیده نمیشه. اینجا رسانه‌های مختلف جداول مختلف ستاره‌گذاری از میان منتقدانی از سراسر دنیا دارن. نقطه مشترک درباره دو سه فیلم بیشتره که در این جداول بالاتر هستن. یکی فیلم 71 هستش که ساخته فیلمساز فرانسوی مقیم بریتانیا هستش، درباره مسائل جنگ داخلی ایرلند شمالی در اوایل دهه 70. دیگری فیلمی است که دو روز پیش به نامش در اومد با نام در راستای ناپدیدی، ساخته فیلمساز نروژی که اون فیلم تا حدودی تونسته نظرها رو به سوی خودش جلب کنه. فیلم دیگه هم خود فیلم افتتاحیه جشنواره ساخته وس اندرسون هستش، گراند هتل بوداپست، که با اینکه داوری نمیشه و در بخش خارج از مسابقه به نمایش در میاد، اما نظرها رو بیشتر تونسته جلب کنه.
سپاسگزارم بابک غفوریازر، همکار رادیو فردا در برلین. و پس از این گفتگو مستقیم به سراغ تازه ترین خبرهای ورزشی میریم با فریبرز غریب.
در فاصله 3 ماه مانده به آغاز مسابقات فوتبال جام جهانی 2014 برزیل تا امروز فقط 2 دیدار تدارکاتی تیم ملی ایران قطعی شده. طبق برنامه تیم فوتبال ایران روز 14 اسفند در تهران میزبان تیم ملی گینه است و روز 18 خرداد آخرین دیدار تدارکاتی قبل از آغاز جام جهانی را مقابل ترینیداد و توباگو برگزار خواهد کرد. بر پایه اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران، یدالله جهانبازی بازی فینال جام حذفی را بین تیم‌های مس کرمان و تراکتورسازی تبریز قضاوت می‌کند. این دیدار روز جمعه 25 بهمن به میزبانی تیم مس در ورزشگاه شهر کرمان برگزار خواهد شد. پس از خبرهای متفاوتی که طی هفته گذشته درباره بدهی باشگاه پرسپولیس بعد از استعفای محمد رویانیان مدیرعامل این باشگاه منتشر شد، بازرسی کل کشور پرونده بدهی مالی باشگاه پرسپولیس را بررسی می کند. به گزارش خبرگزاری فارس، قرار است نمایندگان سازمان بازرسی ظرف 1 هفته بدهی باشگاه پرسپولیس را مشخص و آن را به وزارت ورزش و جوانان و نهادهای مربوطه گزارش دهند. احمد دنیامالی، رئیس پیشین فدراسیون قایقرانی ایران، در پی مجمع انتخاباتی امروز این فدراسیون بار دیگر رئیس فدراسیون قایقرانی شد. دنیامالی یکی از رؤسای فدراسیون‌هایی بود که حدود 2 سال پیش توسط وزیر ورزش از کار برکنار شد، که به همین دلیل ورزش قایقرانی ایران از سوی فدراسیون جهانی این رشته و کمیته جهانی المپیک به حالت تعلیق درآمد. احمد دنیامالی عضو شورای شهر تهران است که به خاطر شرکت در انتخابات فدراسیون قایقرانی از عضویت شورای شهر استعفا داد. دیشب در آغاز مرحله 1/4 پایانی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های آلمان، بورسیا دورتموند در زمین آینتراخت فرانکفورت با 1 گل به برتری رسید و به نیمه نهایی صعود کرد. 3 بازی دیگر 1/4 امشب برگزار می‌شود که در مهمترین مسابقه بایر مونیخ در زمین هامبورگ به مصاف این تیم می‌رود. و از دور برگشت مرحله نیمه پایانی جام حذفی فوتبال اسپانیا، کوپا دل ری، شب گذشته رئال مادرید با 2 گل در خانه اتلتیکو مادرید به پیروزی رسید و به فینال صعود کرد. بازی دیگر نیمه نهایی را امشب بارسلونا و رئال سوسیداد برگزار می کنند. بارسا هفته گذشته در دیدار رفت با 2 گل در زمین خود به پیروزی رسیده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و این خبرهای ورزشی ما رو میرسونه به نیمه این مجله شامگاهی رادیو فردا. یادآوری میکنم که شما میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. هم اکنون خبر اول، گزارش اول این وبسایت درباره گفته‌های مدیر اطلاعات ملی آمریکا است که گفته تحریم بیشتر علیه ایران سازنده نیست. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید که آدرسش هست facebook.com/radio.farda و اینکه یادتون نره با رادیو فردا در تماس باشید. میتونید به ما اسمس بزنید یا پیامک بفرستید. شماره پیامک گیر رادیو فردا هست 2420-603-87-41-50. همراه ما بمونید تا ثانیه های دیگر باز خواهیم گشت.
رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. در 7:30 دقیقه شامگاه چهارشنبه 23 بهمن سال 92 در ایران همراه ما باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان و پس از اون میتونید درباره ریشه ها و زمینه های اقتصادی انقلاب بهمن 57 بشنوید در برنامه نماگر. خبرها رو میشنویم از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. صندوق بین‌المللی پول در اولین گزارشش درباره اقتصاد ایران در نزدیک به 3 سال گذشته گفته است اقتصاد ایران به شدت تضعیف شده و نیاز به اصلاحات فوری و بنیادی دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این گزارش آمده است که انجام این اصلاحات برای جلوگیری از تضعیف بیشتر اقتصاد ایران ضروری است. صندوق بین‌المللی پول افزوده است که مجموعه ای از شوک‌های مختلف مانند اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها و برنامه‌های رفاه اجتماعی بدون منابع مالی کافی و تشدید تحریم‌های تجاری و مالی سبب تضعیف اقتصاد ایران شده و همزمان نرخ تورم و بیکاری بالاست و در عین حال بخش‌های تعاونی و مالی نیز علائمی از ضعف نشان می‌دهند. صندوق بین‌المللی پول در گزارشش گفته است که ایران اکنون بر سر دوراهی قرار دارد و دولت جدید باید برنامه اصلاحات اقتصادی فوری و بنیادی را برای حمایت از تولید، نیروی کار و بازارهای اعتبارات مالی به اجرا بگذارد. حسن فیروزآبادی رئیس کل ستاد نیروهای مسلح ایران روی میز بودن تمام گزینه‌ها را که از سوی مقام‌های آمریکایی ابراز می‌شود بلوف سیاسی خوانده و گفته است که جمهوری اسلامی برای جنگ تعیین کننده با آمریکا و اسرائیل آماده است. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن فیروزآبادی افزوده است که جمهوری اسلامی سال‌هاست که برای این نبرد برنامه‌ریزی کرده و رزمایش‌های مختلفی انجام داده و نیروها آماده هستند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران تأکید کرده است که این هشدار را می‌دهد که اگر از هر سرزمینی به نیروهای ایران تهاجم شود به همه موقعیت‌های متعلق به آن حمله خواهند کرد. او افزوده که اگر از پایگاه‌های آمریکا در منطقه مورد هدف قرار بگیرند آنجا را خواهیم زد. دور دوم مذاکرات نمایندگان دولت سوریه و مخالفان آن با میانجیگری اخضر ابراهیمی روز چهارشنبه در ژنو آغاز شد. ادامه یافت. این مذاکرات از دیروز آغاز شد اما به گفته اخضر ابراهیمی در مذاکرات دیروز پیشرفت چندانی به دست نیامد. دولت سوریه و اپوزیسیون در خصوص اولویت بندی موضوع مذاکرات همچنان اختلاف نظر دارند. دولت سوریه مایل است آنچرا که مبارزه با تروریسم می‌نامد در رأس مذاکرات قرار دهد اما مخالفان می‌گویند نخستین موضوع مذاکرات باید چگونگی تشکیل دولت موقت در سوریه باشد. همزمان در ژنو اعلام شد که نمایندگان روسیه، آمریکا و اخضر ابراهیمی، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب، روز پنجشنبه در ژنو در مورد وضعیت سوریه با یکدیگر دیدار می‌کنند. در این مذاکرات وندی شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا و گنادی کاتیلوف، همتای روسیه و نمایندگی کشورهای خود را بر عهده خواهند داشت. سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس در گزارش سالانه خود شاخص آزادی مطبوع جهان را منتشر کرد. بر پایه این گزارش وضعیت آزادی مطبوع در ایران در میان 180 کشور در رتبه 173 قرار گرفته است.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را شنیدید از همکارم مینا بهارمست و در اینجا نوبت میرسه به برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر. من هانا کاویانی هستم و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی ام میزبان شما هستم در نماگر این هفته که به بهانه 35مین سال روز پیروزی انقلاب سال 57 تلاش می‌کنیم به ریشه ها، زمینه ها و دلایل اقتصادی وقوع آن انقلاب بپردازیم. با من همراه باشید. این روزها بسیاری از آنهایی که زندگی در دوران پهلوی را تجربه کردند، هر زمان که صحبت از گوشت و مرغ و برنج و سایر کالاها و خدمات می شود، با خدا بیامرز گفتنی به محمد رضا پهلوی از نسبت حقوق و درآمد خود و مقایسه آن با قیمت مسکن و خودرو و دیگر خدمات و کالا سخن می گویند و با تأسف از حال و روز اقتصادی آن دوران به خود یا دیگرانی که در انقلاب سال 57 شرکت داشتند لعن و نفرین می فرستند. اما آیا این خاطره ها از اعداد و ارقام آن زمان واقعی است؟ واقعا به قول برخی خوشی چنان بر دل ایرانیان تابیده بود که شمار زیادی از آنها با انقلابیون همراه و همساز شدند. بررسی آمار اقتصادی دوره 1340 به بعد تا زمان انقلاب سال 57 به روشنی نشان از آن دارد که باید این دوره ها را به دو قسمت تقسیم کرد. بخش نخست دوره سالهای دهه 40 است که از سال 42 تا 52 ادامه می‌یابد. دورانی که فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس در توصیف آن چنین میگوید:
این دهه 1342 تا 1352 خورشیدی که در واقع حتی از نظر بسیاری از صاحب نظران اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی هم یک دوره استثنایی است در تاریخ اقتصادی ایران طی یک قرن گذشته.
اما این دوره پر رونق اقتصادی با تورم ناچیز در سال 52 آرام آرام به پایان میرسد. علی نقی عالی خانی وزیر اقتصاد دوران شکوهمندی اقتصاد ایران در دهه 40 که به دعوت امیر اسدالله علم به کابینه او راه یافته بود در بیان این دوره و ویژگی های آن چنین میگوید:
در داخل دستگاه دولتی چند چیز واقعا کمک کرد. یکی این که شاه در دهه 40 پشتیبان خیلی از این رفورم هایی که لازم بود و با علاقه کار میکرد. اون روشی که در سالهای آخر دهه 40 شروع کرد و در دهه 50 به درجه اعلا رسید که منکر هر نوع نظم و انضباطی در کارهای اقتصادی باشه، در دهه 40 این وضع نداشت به هیچ وجه و این خب خیلی کمک میکرد. اما خب در داخل سازمان اداری ایران مسئله مهم این بود که هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی بتوانه به وجود بیاد و این هم شاید یه حادثه‌ای بود، برای اینکه سه دستگاهی که در این زمینه خیلی مؤثر بودن سازمان برنامه بود، بانک مرکزی بود و وزارت اقتصاد.
به گمان برخی کارشناسان اقتصادی، اصلاحات ارضی در همان سالها و قطعه شدن زمین‌های کشاورزی و جایگزین نشدن نظامی کارآمد به جای نظام ارباب رعیتی سابق، بخش کشاورزی ایران را با بحران مواجه کرد. بررسی‌های جعفر عبادی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران که در نشریه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران منتشر شده، نشان می‌دهد که شاغلان در بخش کشاورزی از سال 45 تا سال 1355 کاهشی 13.5% داشته که 7.7% از آنها جذب بخش صنعت شدند و مابقی یعنی حدود 6% آنها به بخش خدمات پیوستند. ترکیب اشتغال و تقاضای نیروی کار در این دوره گویای جهتگیری‌های اقتصادی حکومت محمد رضا پهلوی به نفع مناطق شهری و به سود فعالیت‌های خدماتی است. اصلاحات مورد نظر شاه که در انقلاب سفید ششم بهمن سال 41 اتفاق افتاد، به گمان فریدون خاوند اقتصاددان، اصلاحاتی متناسب در تمام حوزه‌ها و با همراهی روشنفکران آن زمان نبود.
در مورد همراهی سیاسی جامعه با اصلاحات، من فکر میکنم که نظام پادشاهی ایران در اون موقع نتوانست زمینه سیاسی لازم رو برای اینکه مشارکت بخش مهمی از نیروهای زنده اجتماعی ایران رو جذب بکنه به پشتیبانی از اصلاحات، در این زمینه نظام سیاسی اون موقع ایران موفق نبود و بهترین نشونه این هم این بود که متاسفانه از نظر من بخش بزرگی از جامعه روشنفکری ایران به شدت با این وضعیت یا مخالفت میکرد یا اصولا همراهی لازم رو نشون نمیداد و این عدم همراهی زمینه ساز اتفاقاتی شد که در دهه 50 اواخر دهه 50 بالاخره به اصطلاح انقلاب اسلامی منجر شد. من تصور میکنم که بخش سیاسی این اصلاحات در واقع کافی نبود و به همین علت بود که بخش اقتصادیش و حتی اجتماعیش تا اندازه زیادی ضربه خورد.
با شوک نفتی سال 52 قیمت نفت از کمتر از 4 دلار یک باره به حدود 12 دلار رسید و این آغاز ماجرایی بود که اقتصاد ایران را عملاً در راه دیگری قرار داد. محمد رضا پهلوی با کسب درآمد سرشار نفتی رویکردی متفاوت با قبل در پیش گرفت. وزیر اقتصاد ایران در دهه 40 در تأیید تغییر رویکرد اقتصادی محمد رضا پهلوی در دهه 50 نسبت به دهه 40 این چنین میگوید.
یعنی یک مرتبه این شاد احساس کرد که احتیاج به هیچ کدوم حرف نداره. من رئیس وقت سازمان برنامه دکتر عبدالمجید مجیدی همون زمان برای من تعریف کرد که رفته بودن پلو شاه با برنامه ریزای سازمان برنامه و کاری که ما به عنوان برنامه 5 ساله بخواستیم انجام بدیم همه رو داره به هم میزنه، اصلا به اون صورت نمیتونیم کار بکنیم. و شاه هیچ جوابی نداشت به اینا بده، گفته بود که ببینید شما ای بذارید یه 10 سال من اون کاری که دلم میخواد بکنم، بعد از 10 سال هر چی شما بگید گوش میکنم. به عبارت دیگر خودش هم در اون موقع دیگه زیر تمام این حرفا زده بود و مایل بود که مطابق نظر خودش بکنه. خودش هم یا یک پروژه چشمگیر بزرگ میبایست باشه که ازش پشتیبانی بکنه یا اینکه پولا رو بدن به آرتش، چیز دیگه وجود نداشت.
هشدارهای کارشناسان اقتصادی به ویژه کارشناسان اقتصادی سازمان برنامه و بودجه وقت نادیده و ناشنیده گرفته شد. حجم تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد ایران و رشد نقدینگی تورم آفرید و توسل جستن کارگزاران اقتصادی محمد رضا پهلوی در سالهای دهه 50 به واردات چاره‌ساز کنترل نرخ تورم نشد. نرخ تورم از سال 52 حرکت رو به رشد خود از بیش از 11 درصد را آغاز کرد تا در سال 56 و در آستانه انقلاب به رقم 25 درصد رسید که در 30 سال گذشته آن زمان بی سابقه بود. فریدون خاوند اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس:
بعد از این 10 سال، یعنی بعد از سال 1152، در واقع شاید عاملی که کمک کرد به اینکه این دوره طلایی تا اندازه زیادی بهش آسیب وارد بشه و روش اداره کشور از طرف شاه هم به شدت عوض بشه، اوجگیری درآمدهای نفتی بود. یعنی تکانه اول نفتی سال 1973 شاید این یکی از ضرباتی باشه که به اقتصاد و حتی سرنوشت بعدی ایران وارد شد و ایران یکی از قربانیان چیزی است که بهش میگن نفرین نفت.
روند رشد واردات به ایران نیز در سالهای دهه 50 رو به فزونی گذاشت، به طوری که میزان واردات ایران در سالهای 55 و 56 بیش از 20 برابر صادرات کشور بود که تراز بازرگانی خارجی را به شدت منفی میکرد. علی نقی عالی‌خانی وزیر اقتصاد ایران در دهه 40 که خود از منتقدان اقتصادی حکومت پهلوی در دهه 50 است، آن سالها را در گفتگو با همکارم فریدون زرنگار این چنین توصیف می‌کند:
مسائل سیاسی اون بقیه من کاملا وجود داشت، ولی یک درصدی از کل تصمیم شاه در بر می‌گرفت. قسمت دیگرش عبارت از این بود که در این سالهای اول شاه کاملا قانع شده بود که اگر ما می‌خواهیم یک اقتصاد پویا و امروزی داشته باشیم، لازمش این است که سیاست‌های اقتصادی با بی‌نظری کامل اصول کلی سیاست اقتصادی مملکت رو اجرا بکنه. به عبارت دیگر فرقی بین یه آقایی که به شاه نزدیک بود یا یه نفر که عضو خاندان سلطنت بود با اون کسی که در بوشهر نشسته، اینا با هم نباید فرقی داشته باشن از نقطه نظر امکاناتی که ما در اختیارشون میگذاریم. و این رو شاه در سالهای اول کاملا مراعات کرد، ولی به تدریج از این کار کم کم دوری گرفت، یک مقدار به خاطر اینکه در خود دولت هم از خود نخست‌وزیر هویدا گرفته تا برخی افراد دیگر معتقد بودند که با این صورت خیلی اصولی نمیشه کار را به اداره کرد. خودش هم پس از مدتی حوصله‌اش سر رفت.
یکی از مواردی که انقلابیون از چپ‌ها گرفته تا ملی‌ها و مذهبی‌ها در سال‌های مبارزه با رژیم پهلوی بر آن پافشاری می‌کردند، تکیه بر ناعادلانه بودن توزیع درآمدها، وجود تبعیض‌های اقتصادی و وابستگی اقتصاد ایران به خارج از کشور بود. به نظر می‌رسد این تیغ هواداران انقلاب در زمان خود به خوبی رشته‌های حکومت پهلوی را برید. اما آمار و ارقام مربوط به شاخص‌های مرتبط با توزیع عادلانه درآمد و تبعیض اقتصادی تایید کننده انتقادهای انقلابیون است. ضریب جینی که معروف‌ترین و مهم‌ترین شاخص برای اندازه‌گیری نحوه توزیع درآمد در هر اقتصادی است، در سال 1354 بدترین وضعیت تاریخی خود را تجربه کرد. این شاخص از سال 48 تا 54 مدام رو به بدتر شدن نحوه توزیع درآمد پیش رفت و در سال 54 به اوج خود رسید. همچنین نسبت 10% ثروتمندترین به 10% فقیرترین افراد جامعه دیگر شاخص اندازه‌گیری اختلاف درآمدی نیز نشان می‌دهد که در سال 54 این نسبت به حدود رقم 34 رسید. به این معنا که جامعه ایران در این سال به لحاظ اقتصادی و سطح درآمد قطبی ترین سالهای خود را در نیم قرن گذشته تجربه کرده است. اگرچه چرایی، چگونگی و وقوع رویدادی به بزرگی انقلاب سال 57 را نمیتوان به یک دلیل یا چند عامل محدود کرد، اما اعداد و ارقام سالهای پایانی حکومت محمد رضا پهلوی نشان میدهد که عوامل اقتصادی میتوانسته بستری برای دیگر عوامل و دلایل متعدد وقوع تحولی همچون انقلاب سال 1357 ایران باشد. به پایان نمایگر این هفته رسیدیم. از اینکه با من آرش حسنی همراه بودید از شما سپاسگزارم. برای ارتباط با من میتونید به آدرس نمایگر@radiofarda.com ایمیل بزنید. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.